به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام به محضر شما خوبان بیننده، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت، عزیزانی که در این ساعت پای گرنده‌هاتون نشستید و برنامه زمزم احکام رو تماشا میکنید. در این برنامه با حضور کارشناس عزیز و گرامی استاد محترم حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین وحیدپور ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم. بینندگانی که مایلن به صورت تلفنی سوالشون رو مستقیما با کارشناس محترم برنامه در میان بگذارن، این امکان فراهم هست. عزیزانی هم که مایلن به صورت پیامک برای ما سوال بفرستن، سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت زیرنویس شده و همینطور شماره تلفن برنامه که میتونید با ما مرتبط باشید. انشاءالله که بتونیم به اتفاق همه همکارانمون فرصت مغتنم و سودمندی برایتون فراهم بکنیم. مهمان عزیز و گرانقدر ما مانند فرصت‌های قبل جناب استاد وحیدپور هستند که من خدمت این بزرگوار سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله در این ماه بسیار پر خیر، پر برکت، پر فضیلت ماه معظم شعبان، هر کجا که هستید، در هر کجای این عالم پهناور که هستید، از برکات و رحمت الهی در این ماه انشالله همه ما بهره‌مند
باشیم. انشالله. خیلی ممنونیم از حضرت عالی. میریم سراغ پیامک هاتون و فرصت برنامه رو میخواییم بیشتر اختصاص بدیم به شما عزیزان. 0918-9210 سوال کردن، ابتدا سلام کردن خدمت حضرت علی جناب وحیدپور، گفتن ازدواج موقتی صورت گرفته و یک فرزند هم محصول این ازدواج بوده، پس از پایان مدت اینها جدا شدن، بعد از مدت‌ها اینها دوباره میخوان رجوع کنن، آیا اگر هر دو رضایت داشته باشن این کفایت میکنه و محرمیت خود به خود برقرار میشه، یا اینکه نه توسط یک روحانی باید صورت بپذیرد، یا اون بحث عقد دیگه؟ حالا فکر کنم ازشون همین است.
ببینید، بحث رجوع رو ما در عقد موقت نداریم، یه جا ما رجوع داریم و اونم این است که طلاق در عقد دائم صورت میپذیره، یعنی آقای همسر خودش رو که عقد دائم نه عقد موقت طلاق میده، طلاقش هم حتما رجعی باید باشه، نه طلاق خلع، نه طلاق مبارات، چون طلاق انواعی داره، طلاق باید رجعی باشه. اگر طلاق رجعی بود، اون وقت این خانم وقتی زمان عده شروع شد، تو زمان عده اگر پشیمون شدن خواستن دوباره به زندگی برگردن، نیازی به عقد نداره. اونجا میگن رجوع یعنی بازگشت، نیاز به عقد نداره. ولی هیچ کجای دیگر ما رجوع رو نداریم.
از جمله که نیاز به عقد نداره، طلاق رو جاری کرده بودن،
طلاق جاری شده، این خانم در زمان عده شونه، بله، همون شوهر که طلاق رو داده، همون شوهر الان میخواد دوباره برگرده با این خانم زندگی بکنه، اون نیازی به عقد جدیدی نداره.
میگم که مدت زمان خاصیه دیگه،
فقط در زمان عده. اما در عقد موقت ما چنین چیزی نداریم. یعنی در عقد موقت وقتی این خانم مدت عقد موقتش تمام شد، این زن و مرد نامحرم میشن، جدا میشن. حالا هر زمانی که بخوان اینا دوباره برگردن نیاز به عقد جدید داره. عقد جدید هم این نیستش که حتما روحانی بخونه، لزومی نداره. این که گفته میشود روحانی بخونه به خاطر رعایت اون شرایطه، عربی صحیح بخونه، شرایط خاصش رو رعایت بکنه اینه. و الا اگر خود زن و مرد هم شرایط رو رعایت بکنن، عربی صحیح میخونن با شرایطش، اشکالی نداره.
متشکرم. 0912-73-34 اصخایی میکنم. سلام کردن، گفتن که در مسائل شرعی من چون مرجع تقلید انتخاب نکردم از کسی تقلید نمی کنم، نماز و روزه من درسته؟
بعضی جاها بله، بعضی جاها خیر. ببینید یه جاهاییست که قطعا معلومه، مثلا من سوال میکنم، شما تو خونتون هستید، تو وطن هستید، نمازتون خوندید، 4 رکعتی خوندید باشن، این بله، این معلومه که صحیحه، روزتون هم صحیحه. ولی بعضی جاها نه. چرا؟ برای اینکه من مثال میزنم برای شما، اگر یه آقایی باشه که این آقا سفر شغلی داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی مسافرت شغلشه، میره میاد برای کار. خب این آقا اگر تقلید نکنه چجور میتونه مطمئن باشه که نمازش درسته؟ چند روز در هفته تو سفره؟ تو سال چه مقدار میخواد این سفر شغلی رو داشته باشه؟ خب اگر تقلید نکنه چجور میتونه مطمئن باشه، راحت بگه که نه الان چه میدونه نماز رو شکسته بخونه یا تمام بخونه؟ خب کسی که تقلید نمیکنه تو همین سوالش میمونه. بعضی جاها بله، بعضی جاها تقلیدم که نکنه میگیم نماز روزه درسته، معلومه نماز رو 4 رکعت تو خونت، تو وطنه خونده، روزش هم با رمضان گرفته، اینو ما نمیگیم باطله، اینو نمیگیم. ولی بعضی جاها واقعا مشکل پیدا میکنه، مثلا همین مثالی که من زدم. خب ایشون چیکار میکنه؟ این کسی که وضعیت اینجوری داره خب چیکار میکنه واقعا؟ نمیدونه الان نماز درسته، نماز شکسته بخونه، نماز تمام بخونه. بنابراین ما این چه داریم مرتب میگیم تقلید کنیم، این ضرر نیست، این منفعته، این آسونی کاره، این لطف شرع مقدسه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه معیاری دارید، بر اساس اون معیار راحت میتونید بگید کاری که من انجام دادم درست انجام دادم، خدا رو شکر، خیالتون راحت باشه، دغدغه ندارید دیگه. و الا تقلید نکنید مکرر مرتب تو کارهاتون حالت چی دارید؟ تحیر دارید، گیج، نمیدونید باطله، صحیحه. دو معاملات هم همینطوره، معاملات هم همینطوره. شما یه معامله انجام میدید، مگه نمیخواد نون حلال بخورید؟ و اگه تقلید نکنید از کجا میدونید معامله از نظر شرعی درسته، باطله، حلاله، حرومه؟ نمیدونید.
متشکرم. 0919-84-82 سوال کردن، پسرم تعدادی صلوات و آیات الکرسی نذر کرده، حالا میگه تعدادی از اونها رو من که مادرش هستم انجام بدم، این از نظر شرعی درسته؟
ببینید کسی که نذر میکنه اگر نذرش واقعا صحیح شرعی باشه تکلیف رو رودوش خودش میاره.
بله،
تعبیر نذر اینه دیگه که همم تقریبا میدونن، برای خداست، بر عهده من، من بر عهده گرفتم، بر عهده من که مثلا فرض کنید که این مقدار صلوات بفرستم، یعنی خودم باید بفرستم، کسی دیگر مثل این است که من خودم باید نماز بخونم، کسی دیگری نماز بخواند آیا از عهده من برداشته میشه؟ خیر، نماز تکلیف منه. حالا وقتی نذر کردم تکلیف به عهده من میاد و خودم هم باید این کار انجام بدم، دیگری انجام بده از عهده من برداشته نمیشه.
متشکرم. اسخای میکنم، سوالهایی که خدمتون قرائت میکنم مربوط میشه به برنامه گذشته روز دوشنبه که خدمتتون بودیم و بینندگان عزیز تماس گرفتن. به هر حال حق اولویت با این عزیزان هست، خدمت بینندگان عزیز که همکنون دارن برام سوال ارسال میکنن، ان شاءالله تداوی دیگر خدمتشون خواهیم بود و سوالهای این بزرگواران رو هم مطرح میکنیم. 0918-58-51 درباره خمس گفتن، اگر مغازه خریداری کنیم باید خمسشو بدیم؟
مغازه جز ابزار کاره، سرمایه و ابزار کار هر دوش مشمول قانون خمسه. کسی که مغازه میخره از درآمد سال خریده دیگه، مگر اینکه از مال ارث خریده باشه، او یه بحث دیگه است. مثلا مال ارثی بهش رسیده مغازه خریده خمس نداره، یا مثلا موارد دیگری که ممکن است خمس بهش تعلق نگیره، اما از درآمد خریده، اگر از درآمد خریده و بدهکارم نیست، بدهکارم باشه فعلا میگیم خمس نداری تا بدهیاتو بدی، ولی اگر از درآمد سال خریده بدهکار نیست، همون اولین سال خمسی که میرسه باید خمس این مغازه رو بده.
متشکر. سوال بعدی درباره بیننده محترمی است که بحث استطاعت در حج رو مطرح کردن با این سوال. 0919-87-15: من مبلغ 100 میلیون تومان پول در بانک دارم و قراره که با این مبلغ یک آپارتمان بخرم و بدم اجاره. آیا من مستطیع هستم؟ همسر ندارم، دارن خانمی باشه، و حقوق مستمری هم ندارم و دو پسر دارم که به سن ازدواج رسیدن.
خب اینا بستگی داره، ریزکاری های تو زندگی هست که گاهی اون ریزکاری ها رو انسان اگر نداند نمیتونه دقیق جواب بده. ایشون اگر واقعا خودشون سرپرست خانه هستن و باید یک درآمدی داشته باشن، درآمدم از هیچ راهی به دست نمیاد،
بله،
شاغل نیست ایشون، مگر اینکه این مثلا معذرت میخوام 100 میلیون رو بدن یه آپارتمانی بخرن بدن اجاره، اجاره اون رو بگیرن به خلاصه زخم زندگیشون بزنن، هیچ راه دیگه هم نداره. اگر اینجوریست معناش این است که اگر از این 100 میلیون ایشون فرض کنید 20 میلیونش رو بده برای حج که الان خرید فیش حالا و اون پولی که باید به دولت بدن مجموعش شاید مثلا 25 میلیون حدود بشه، اگر بدن باقی موندهش دیگه کفاف نمیده ایشون بخواد یک واحد آپارتمانی تهیه کنه اجاره بده. اگر راه دیگه ای برای درآمد دارند 20 میلیون 25 میلیون هم بدن برن حج، راه داره برای اینکه مثلا اون فرض کنید 70 80 میلیون بقیه رو به کار میزنه، خلاص ماهانه درآمد مکفی پیدا میکنه، بله. اما اگر واقعا هیچ راه نداره ایشون 20 میلیون 30 میلیون بده برای حج بره بیاد، بعد دستش به طرف مردم دراز باشه، هیچ درآمد نداره، اگر اینجوری باشه خیر مستطیع نیست.
بله. 0917-4267: سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و سایر همکاران این شبکه. اگر به جای پولی که بخواهم برای فرزندم پس انداز کنم، برم برای خودم طلا بخرم و استفاده کنم و بعد که برای فرزندانم بخوام هزینه کنم اون رو بفروشم و این کار انجام بدم، آیا این اشکال نداره؟
ما هم خدمتتون عرض سلام داریم. اگر به جای پولی که میخوان پس انداز کنن طلا بخرن، یعنی پول مال خودشونه، پول رو ملک فرزندشون قرار ندادن، یعنی به بچهشون نبخشیدن، طلا میخرن. چه طلایی؟ زیورالات میخرن دیگه. زیورالات میخره استفاده کنه. اگر زیورالات به اندازه شأنشونه، گاهی آخر راههای فرار از خمسه، راههای فرار از خمس درست نیست، مثلا نمیتونه کلک بزنه، بهانه بیاره که من پس انداز نکردم که من طلا خریدم دارم استفاده میکنم.
من این طرف مستاجره مثلا تا 10 میلیون 15 میلیون این طرا داشته باشه، میگن خب مال خودشه، دفعه 100 میلیون 200 میلیون طلا به خودش خب نمیپذیره. اون
مثلا به جای فرض کنید دو تا سرویس 5 سرویس طلا داره،
بله،
این مطابق شأنش نیست.
بله.
اگر مطابق شأنش باشه بگیره و استفاده بکنه، دو چیز، به اندازه شأنشه بگیره و بلا مصرف نمونه استفاده بکنه، بله خمس نداره، هیچ مانعی نداره. اما اگر نه، زیاده از شأنشه خمس داره، یا بگیره و استفاده نکنه اونم خمس داره. نکته ای نمون؟
خواهش میکنم. نه همین مسئله هست، این به هر حال به ذهن خود من میرسه و خیلی ممکنه این سوالشون باشه. ببینید آقا، دنبال فرار از خمس نیستن، به هر حال ممکنه تمام داراییشون همین باشه و نیت واقعیشون هم این است که بعداً این رو برای فرزندان هزینه کنن. الان تبدیل به طلا میکنه و داره به عنوان یک زیور و زینت
اجازه می عرض کردم. ببینید یه وقت انسان نیازی نداره،
فعلا نیازی نداره،
اب نداره، میخواد یه صورتی بهش بده که دیگه خمس هم
نده.
اینو میگن فرار از خمس، این درست نیست. من مثال دیگه هم دارم، فرض مثال میزنیم، فرض کنید بنده پولی دارم نزدیک سر سال خمسیمه، میگم چیکار کنم که خمس هم، یکی از چیزایی که سوال میکنن، میگم خب اینو به همسرم میبخشم دیگه، میبخشم مال او میشه، به من چه، من دیگه خمس نباید بدم. خب اینو فکر نمیکنیم که این بخشش آیا واقعا قصد جدی توش هست، یعنی واقعا داره این کار میکنه. یک، بعدم آیا مطابق شأن منه، مثلا شأن من این هست که 20 میلیون یه دفعه هبه کنم به همسرم، 20 میلیون ببخشم، یه چنین چیزی. این معلومه که فرار از خمسه. این موارد رو ما داریم میگیم، نه خدایی نکرده هیچ بیننده عزیزی رو ما هیچ وقت به محضرشون اسای ادب نمیکنیم، نه قانون کلی رو میگیم، میگیم اینجوری باشه که فرار از خمس نباشه، به صورت جدی باشه و واقعی باشه و نیاز باشه. بله اشکالی نداره.
بیننده محترم دیگه این سوال کردن، بعد از انجام دادن غسل‌های حیض یا جنابت مجازیم که همان لباسی که قبل از غسل تنمان بود رو دوباره بپوشیم؟ آیا حالا سوال دیگه است، بفهمید همین پاسخ.
خب مگه لباس ها نجس شده؟
اینجا دلیل ننوشته.
بله دلیلی نداره که. ببینید دو تا حالت داره، یه وقت است که کسی جنوب شده منتها مقداری از لباس به خاطر جنابت نجس شده، بله این وضعش روشنه، اما نه لباس نجس نشده، لباس پاکی پوشیده، منتها فکر میکرده چون جنوب است لباس رو بپوشه به خودی خود نجس میشه. نه این غلطه، این تصور غلطه. شخص جنوب فقط مقداری از بدنش که منی از او خارج میشود نجس میشود، ولی کل بدن که نجس نیست. پس بنابراین لباس نجس نیست. خانوم هم که پریود شده اونم همینطوره، اونم مقداری از بدن نجسه. دلیلی نداره که لباس ها همش نجس باشه، نه اون لباس ها پاکه و هیچ اشکالی درش نیست.
آیا خواندن نماز با لباسی که عکس حیواناتی مانند سگ و گربه یا گرب یا دیگر حیوانات و یا حتی عکس انسان روش هست صحیح هست یا نه؟
صحیح هست ولی مکروه. ثواب نماز رو کم میکنه.
دخترانی که به سن بلوغ رسیدن، یعنی به تازگی به سن بلوغ رسیدن، مثلا دختر 9 ساله یا 10 ساله، اکثرا با لباسایی که عکس‌های کودکانه یا عکس حیوانات روشه اینا استفاده میکنن، آیا اینا اشکال داره؟
عرض کردم نماز باطل نیست. اشکال داره یعنی چی؟
خب میگن عکس حیوانات روشه،
نه نماز باطل نیست. نماز باطل نیست
دیگه به طور کلی مثلا.
نماز باطل نیست، عرض کردم ثواب نماز مقداری کم میشه، مکروه. یکی از مکروهات لباس نمازگذاره، چون لباس برای نمازگذار شرایط داره دیگه. من. بعضی شرایطش واجبه، بعضی از نکاتی هم که درباره لباس نمازگذار میگیم جزء مکروهاته، ثواب رو کم میکنه.
حالا این عکسایی که رو لباس این دختر بچه‌ها هست، وقتی هم تو نماز جماعت میرن یا تو نمازی که خودشون در خونه میخونن، ممکنه این عکس‌ها حواس دیگران رو پرت کنه، حواس خودش رو پرت کنه. اینجا سوال کردن سر کردن چادر و پوشیده شدن این عکس‌ها لازمه یا کلا نباید بپوشیم؟
لزوم نه، نه لزوم نداره،
ولی بهتره. درسته،
بله. چیزی که حواس انسان رو از نماز پرت میکنه، اون عامل حواس پرتی رو انسان برطرف بکنه در نماز، معلومه که حواسش تو نماز یه مقداری متمرکز باشه.
منه.
ولی این که واجب باشه حتما بگیم نه خیر این لباس رو در بیار عوض بکن یا یه چیزی روش بکش چادری سر بکن، نه. اگر پوشش کافی داره برای نماز میتواند نمازش رو بخونند.
بیننده محترمی در سوالی که برای ما نوشتن، آقای امجد از ایتالیا، این مطلب رو یادداشت کردن، توضیح میدم انشالله جناب استاد بهتون پاسخ میفرمند. در یک مرکز خرید بزرگ در کشور ایتالیا، هنگام پرداخت پول مقابل صندوق، یک لحظه یک اسکناس 50 یورویی روی زمین افتاده بود. من این پول رو برداشتم چون واقعا نفهمیدم مال خودمون بوده یا نه مال کسی دیگه. برجد ما بی اختیار این پولو برداشتیم و چون این اسکناس هیچ نشانه ای نداره و مرکز خرید بسیار بزرگ هست، نمیشه اینو بپرسی و پرسجو کنی. لطفا توضیح دهید از نظر شرعی وظیفه ما در این مورد چیست نسبت به این پول؟ چون اگر بر نمی داشتیم کسی دیگر هم بر نمی داشت، حالا تکلیفمون چیه؟
حالا اینکه کسی دیگه بر می داشت یا بر نمی داشت که اون دلیل نمیشه ما برداریم.
بله.
چیزی که در جایی افتاده اصلا مکروه انسان برداره. مثلا حالا ایشون شاید احتمال میداد پول خودشه برداشته، من فعلا کار به این ندارم. این نکته رو عرض کردم با اشاره و گذشتم که اصلا چیزی که یه جایی افتاده مال مکروه انسان برداره، رها کنید برید رد بشید، چون برای شما زمان میاره، دردسر میاره، گرفتاری میاره، باید به صاحبش برسونید. حالا ایشون دیگه برداشته دیگه، نمیتونه دوباره بره پول پرت کنه اونجا بره بگه خب بذاریم سر جای اولش. نه دیگه، همین که برداشتید علالیده ما اخذت حتی تو عدی، دیگه شما برداشتید، یعنی دیگه تکلیف به عهده شما اومد، منتها دیگه صاحبش که پیدا نمیشه، که شما هر کاری کنید این صاحبش پیدا نمیشه.
بله.
آدرس که ندارید، تلفن ندارید که امکان پیدا کردنش وجود نداره. اینو رد مظالم به فقیر شیعه، این که تاکید میکنم فقیر شیعه، چون ایشون در کشور خارج هستن، حالا تو ایران که میگیم به فقیر معلومه، فقیر شیعه است.
بله.
ولی در اونجا تأکید بکنیم بر این که حتما به فقیر شیعه دوازده امامی بده از طرف صاحبش، به نیت صاحبش به فقیر بده، اینو بهش میگن رد مظالم، دیگه از عهدهشون برداشته میشه.
خیلی متشکر عزیزانی که پشت خط ارتباطی ما منتظرن تا سوالشون رو بگن. خدمت این بزرگواران سلام میگم، به ترتیب در خدمتشون هستیم. ابتدا جناب نیکپور از تهران. سلام جناب. آقای نیکپور.
بله.
سلام میگم خدمتتون، بفرمایید سوالتون رو میشنویم.
با سلام خدمت شما مجری محترم برنامه و حجت الاسلام وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اول این که اگه لباس نجسو داخل تش با آب
یه مقدار کیفیت صداتون برای نفر بعدی تا انشالله این اشکال در ارتباط برقرار مرتفع بشه. خانم رضایی از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم رضایی صداتون ندارم من.
سلام علیکم خدمت شما. سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خانم رضایی.
خسته نباشید آقای وحیدپور.
خواهش می‌کنم.
صدا سوال در رابطه با یه سوال در رابطه با خمس داشتم.
بفرمایید.
من فرهنگی بودم.
بله.
الان بازنشست شدم و سال خمسی نداشتم به دلیل اینکه وضعیت خانواده به طوری بود که من از اون ابتدا به قوله تمام درآمدم توی منزل مصرف می شده، تا الان که بازنشستم شدم همون شرایط هستش، یعنی عوض نشده.
بله.
نه پسندازی تونستم بکنم، نه ملکی تونستم مثلا بخرم، نه طلایی، نه چیزی. می خوام ببینم با این وضعیت من چون درآمد ماهانه دارم باید سال خمسی داشته باشم؟ یه سال. بعد مادرم هم چندین سال مراتی کلیه داره، نتونسته روزهاش رو بگیره.
بله.
میخوام ببینم ایشون کفاره روزهاش به چه شکله. اینو اگه محبتی بفرمایید برام توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدمت
باشید.
شما
ممنون از برنامه.
خدا نگهدار شما.
یا خوب و استاد وحید.
خواهش میکنم. جناب عبدالحسین از آبادان خدمت شما سلام میگم.
سلام علیکم، تا قبول باش انشالله.
سلامت باشید، بفرمایید آقا.
باز میخوام یه دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
شما اگه محبت کنید. یکی از در رابطه با مال مخمس.
بله.
تخمیز داده شده. عرضم خدمت شما اگه بخوام ارزش پول خودمه حفظ بکنم، به پول موجود برم سکه بخرم از بانک. سکه بخرم و تو خونه نگهداری کنم. آیا این جایز هست؟ اون آیه شریفه یک نزون رو دهد ولف الله این شامل من میشه نمیشه؟ یک.
بله.
دو، بسم الله طبق اون نظریه علما جزء سوره است، یعنی
بله.
اول باید قصد سوره بکنی در نماز بعد از هم بعد بسم الله بگی.
بله.
بخواستم بفهمم نظریه مراجع تقلید فعلی حفظ ام الله علی الخصوص مقام معظم رهبری در این خصوص چیه؟ اول باید قصد بکنیم بسم الله بگیم نه یا مهم نیست شروع بکنیم از هر جا که شده؟ اگه سوره خوندیم چکار باید بکنیم؟ برگردیم برنگردیم؟
بله موفق باشید. سوالتون یادداشت کردیم حاجی آقا، انشالله پاسخ میفهمید. خدا نگهدار شما. جناب نیکبور ارتباطتون مجددا برقرار هست. سلام میگم خدمتتون، بفرمایید. آقای نیکبور.
سلام خدمت شما مجری محترم برنامه و حجت الاسلام وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
صدای بنده رو دارید؟
بله شما با تلفن اگر با من صحبت کنید.
خدمتتون سوال اول این هست که اگه ما یه لباس نجس رو با آب قلیل داخل تش و با پودر رخشویی بشوریم، بعد از اینکه لباس رو شستشو داریم و آبکشی کردیم، اگه یه مقدار وقتی لباس رو فشار میدیم مقدار چپ ازش خارج بشه یا توی دستمون احساس چسبناکی یا لیزی پیدا کنیم، آیا این دلیل برای این هست که یه مقدار پودر رخشویی حل نشده که نجس هست لباس باقی مونده، یا اینکه لباس پاک هست؟ سوال دوم هم این هستی که اگه زمانی که انسان توی خواب خواهد محتلم بشه و منی ازش خارج بشه، قبل از اینکه مایه ازش خارج بشه آلت خودش رو محکم فشار بده تا اینکه لباسش نجس نشه و خودش رو به دستشویی برسونه، و خب این خود فشار دادن آلت موجب تحریک بیشتر بشه و منی ازش خارج بشه، این حکم استمنا رو داره و عرقش عرق جنوبه حرام حساب میشه یا اینکه خیر؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
موفق باشید انشالله. بعد از فاصله کوتاهی پاسخ سوالهای تلفنیتون رو از زبان استاد وحیدپور میشنوید. موفق باشید، با ما همراه باشید.
تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون طلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. راه گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
بسیار ممنونیم از همه شما عزیزان، هموطنان بزرگوارمون در ایران اسلامی و همه کسانی که مایل به یادگیری احکام اسلامی هستند در جای جای این جهان پهناور، که با زمزم احکام همراهید و شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. میریم سراغ سوالهایی که از طریق تلفن با کارشناس محترم برنامه در میان گذاشتید، که سوالها رو خدمت جناب آقای وحیدپور میخونیم. آقای نیکپور سوالشون بود که ما لباس نجس رو با آب قلیل توی تش شستیم، بعد از اون متوجه شدیم یه مقدار کف داره، شاید هم بعضی بگن یه مقدار اون سفیدی مواد شوینده هست، پس معلومه اینها از بین نرفته، پس نجاست درش هست، پس دوباره باید بشوریم. آقا این حرفا اصلا قبول یا نه؟
نه. طبیعیه، شما وقتی که لباس رو توی ماشین لباسشویی بشویید یا تو تش بشویید فرق نمیکنه، وقتی مواد شوینده میزنید شما چند بارم که آب بکشید هنوز کف داره. این کف دلیل بر این نیست که این پاک نشده، حتی آبم مضاف نمیشه، آبم مطلقه، کف آب رو مضافش نمیکنه. کف دلیل بر این نیست که این پاک نشده. شما وقتی با اون شرایط لباس رو شستید، این نجاست رفته، شستید و شیر توی اون تشت بازه، تو تشتم آب کشیدید، آب خور شد، قشنگ در آوردید، پاک. آب رو خارج میکنید، پاک. ولو کفم خارج بشه هیچ مشکلی نداره.
سوال دوم ایشون است، اگر کسی در خواب میخواد محتلم بشه، ممانعت بکنه و بعد بخواد بره مثلا تو دشتویی این کار صورت بگیره، در سری ممانعت اگر فکر کنه داره به نوعی انجام عمل استمنا صورت میگیره، آیا این کار حرامی مرتکب؟
نه نه، به این استمنا نمیگن. استمنا و خود ارضایی این است که مستقلن کاری صورت بگیره که انسان به واسطه اون کار خدای نکرده به این حالت دوچار بشه، ولی این جوری که ایشون توضیح دادن نخیر، این خود ارضایی و استمنا نیست و مشکلی نداره.
خانم رضایی از اصفهان دو سال مطرح کردن، گفتن من فرهنگی بودم، الان بازنشسته هستم، سال خمسی نداشتم به دلیل اینکه همه درآمدم هزینه میشد چون خانواده نیازمند بودن، هیچ چیزی هم پس انداز ندارم. همه را اشاره کردن، آیا با این حساب لازمه من سال خمسی داشته باشم؟
کسی که درآمد مستمر داره نیاز به سال خمسی داره. بله، خانم های خانه‌دار مثلا، ما اینجوری مثال میزنیم، خانم های خانه‌دار یا نوجوان هایی که به تکلیف رسیدن یا جوانی که شاغل نیست، اینا سال خمسی هم نداشته باشن، نداشته باشن. چرا؟ سال خمسی رو چی میخواد بگذاره؟ درآمد نداره، درآمد خاص نداره. ولی ایشون که میفرمان من بازنشسته شدم، درآمد مستمر داشته ایشون. کسی که درآمد مستمر داره از اولین درآمدی که به دستش میاد سال خمسی باید بگذاره. میدونید چرا؟ چون سال خمسی که نگذاره متحیره. الان ایشون میگه که من خمس، ببینید من الان از ایشون سوال میکنم آیا خمس به شما تعلق گرفته تو این مدت یا نه؟ ایشون نمیتونه دقیقا پاسخ این سوال بده. چرا؟
اصلا خود این سوالی که مطرح میکنه معلوم که یک نگرانی داشته.
همینه، بله. همینطوره. بله. ببینید کسی که حساب سال نداره نمیتونه بگه که من آیا خمس بهم تعلق گرفت یا نگرفت. چون شما وقتی حساب رسی میکنید معلوم میشه، وقتی سال برای خودتون قرار میدید معلوم میشه که بر اساس این سال آیا چیزی موند برای من از پول یا اجناسی که مصرف نشده. ولی اگر شما سال قرار ندید، خب ملاکش کیه؟ شما میگید من همیشه پولا رو مصرف کردم. خب میدونم پولا رو مصرف کردید، آ این پولها قبل از سال خمسی مصرف شد، بعد از سال خمسی مصرف شد، اینو الان ایشون نمیدونه چون نگذاشته سال. آیا ایشون میفرمان خب ما خریدیم، اجناس خریدیم، مثلا فرض کن برای تو خونه خوردیم، خب این اجناس تا کی مونده؟ تا کی مونده این اجناس؟ آیا سال خمسی نداشته؟ بنابراین واقعا مشکلی است برای کسانی که سال خمسی ندارن. معناش این است که نظم مالی نداره، حسابرسی نداره.
بله، یعنی میخواد بفهمیم هر کس درآمد داره حتما سال خمسی داشته بله. باشه. بله. چه بسا حساب کتاب کنه چیزی بهش تعلق نگیره.
بسیار خوب نگیره. بله. ما که نمیگیم حتما که سال خمسی داشت بترسه بگه که من باید حتما خمس بدم. نه، معلوم نیست. سال خمسی برای این است که انسان خیالش راحت بشه. بله. تکلیف خودشو بدونه. در هر صورت ایشون چون نداشته سال خمسی رو، باید برن مصالحه کنن با مرجع، دفتر مرجع تقلیدشون یا نماینده مرجع تقلیدشون مصالحه.
سوال دوم همین بیننده محترم خانم رضا این هست که مادرم ناراحتی کلیه داره و قطعا روزه نمیگیره، کفاره روزهاش به چه شکلیه؟
مریض ساله دیگه. بله. مارمزون مریض است، بعد مارمزون هم نمیتونه غذا بکنه، هیچ قدرت روزه نداره. برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده، پولشو نه، خود مواد غذایی رو به فقیر بده.
جناب عبدالحسین از آبادان، این برادر بزرگوارمون سوالی نشست که من یه مالی که خمسش داده بودم الان میخوام این رو برای اینکه ارزشش رو حفظ بکنه سکه بخرم بذارم کنار، این کار درسته و این باز موجب خمس نمیشه؟
اشکال نداره، این تجارته، این تجارت، اشکالی نداره، من اینم نداره از نظر شرعی. تجارت یعنی خرید و فروش. تجارت همین است که شما سرمایه‌ای داری، پولی داری، جنس می‌خرید، جنس رو می‌گذارید، دوباره جنس رو می‌فروشید. ممکنه فرض این جنس یک سال بمونه، بعد بفروشید، سود بکنید. اصلا تجارت به قصد سوداوری نه، مانعی نداره. و البته اصلش چون مخمسه دیگه خمس نداره، اما وقتی که سود برای شما حاصل شد چون خریدید به قصد فروش، چیزی که انسان به قصد فروش می‌خره بهش میگن تجارت. و سر سال خمسی، باز همون بحث ماست، و سال خمسی داشته باشه، سر سال خمسی اون قیمتی که روش رفته، به اصطلاح ارزش افزوده، ارتفاع اون قیمت، اون زیاده، اون بعد خمس داره.
این سکه رو ایشون چند سال نگه بداره؟ سر سال خمسی که شما میفهمید اگر فروخ و پول دستش
نه،
اومد؟
نه. حالا من الان توضیح میدم. ببین بعضی چیزاست که انسان تا نفروشه لازم نی خمس بده. بعضیش اینجوریه، بعضی چیزاست نخه نفروشه،
مثل منزل.
بله،
مثل منزل دیگه، منزل تا انسان نفروشه اون زیادی مثلا بله.
نمونه.
آره.
بله. همینطوره. بله. اما مال و تجاره اینجوری نیست. قانون مال و تجاره، مال و تجاره که میگین نه یعنی تاجر اون چنانی، تجاره یعنی خرید و فروش. مغازه دار، مغازه داریست، فرض کنید برنج میفروشه، فرض کنید ایشون 10 تن برنج آورده خریده کیلوی 10,000 تومان و اینها موند اتفاقا سر سال خمسیش الان رسید، همین هم لازمی چند سال، همین سر سال خمسی، خب الان این برنج که 10 تومن شده 12 تومن، 10 تن هم آورده، خب کیلوی 2 تومن سود کرده،
الان نفروخته الان.
بله بله، همینطور
قیمتی که الان داره.
بله بله بله، اون بله بله، اون زیادش رو الان باید خمسه زیاده رو بده.
بله.
یعنی رو همین سکه ها. بله، ایشون چون سکه رو خریده به قصد فروش خریده،
یعنی 1 تومن خریده، 1,000,000 الان 1.5 قیمت داریم، 500 تومن رو باید.
بله بله، سر سال خمسیش خمسه اون رو باید بده. بله.
حالا اگه بعدا قیمتش پایین اومد چی آجا؟
بله
ممکن.
ملاک سر سال خمسیه. آه. و برعکسش هم داریم، ایشون خرید سر سال خمسی قیمت اومد پایین، سر سال خمسی خمس ندار. ملاک این است که سر سال خمسی ایشون سود کرده یا نکرده. ببینید ما اسمشو میذاریم خمس ارباح مکاسب، یعنی خمس سود کسب. سود کسب و سود کرده، قیمت بالا بوده پایین نیومده که، خمسش میده.
سوال بعدی آقای عبدالحسین از آبادان که یک سوال خیلی دقیقشون مطرح کردن در خصوص بسم الله الرحمن الرحیم در سوره در نماز، که اگر ما بسم الله رو گفتیم و این بسم الله باید به نیت همون سوره باشه یا نه، یعنی ابتدا باید نیت بکنیم چه سوره ای تا بسم الله شو به نیت همون سوره بشه یا نه، و اگر فتوای مراجع تربیت به ویژه مقام معظم رهبری که ایشون حالا پرسیدن این هست و ما اگر این کارو درست انجام ندادیم تکلیفون چیه؟
بله، اینی که ایشون فرمودن فتوای فقهای فعلی هم همینه، یعنی شما وقتی حمد رو خوندید تمام شد میخواد یه سوره بخونید، مجازی سوره های مختلف بخونید، ولی وقتی میخواد بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید باید بسم الله همون سوره رو بگید. و بسم الله همه سوره ها که یه جوره، من یعنی چی بسم الله همون سوره رو بگم؟ با قصد، یعنی اگر میخواد قل هو الله بخونید به قصد قل هو الله بسم الله رو بگید، اگر میخواد انا انزلنا بخونید بسم الله الرحمن الرحیم رو به قصد سوره انا انزلنا بخونید. بله، اینو آیون فعلی هم الان فقها فتواشون همینه. بنابراین اگر غافل بود، همینجوری غافل بود، حواسش نبود، اصلا قصدی نداشت، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حالا میخواد سوره قل هو الله رو شروع کنه، دوباره چیکار باید بکنه؟ دوباره بسم الله الرحمن الرحیم به قصد قل هو الله احد رو بگه.
متشکرم از حضرت عالی و توضیحاتی که در پاسخ به سوالا فرمودید و ممنونیم از شما بزرگواران که همچنان با ما هستید و سوالاتون رو برای ما میفرستید. من یه تأملی روی این سوالها بکنم ببینم طبق آنچه که ما پخش کردیم نوبت کدوم بزرگواریه که حق کسی ضایع نشه. بله، سوالی که این بیننده محترم آقای علوی از انگلستان برای ما فرستادن، نوشتن که چرا در نماز از مهر استفاده میکنیم؟ این از چه زمانی باب شده؟ و آیا به خاطر حساسیت پوستی میتونیم بر روی سنگ سجده کنیم؟ مثلا سنگ های کوچکی که از کنار ساحل دریا برمیداریم.
بله، روی سنگ هم میشه سجده کرد. از چه زمانی مد شده به اصطلاح که ما روی مهر سجده بکنیم؟ اولا اینکه مهر خاکه، بفرمایید رو خاک. خاک چیه؟ خاک زمین خداست. از زمانی که سجده لازم بوده که جزء نمازه، بفرمایید از زمانی که نماز واجب شده سجده هم بر روی خاک واجب شده. چرا؟ برای اینکه این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خدای متعال زمین را برای من سجدگاه قرار داده و طهور. حالا طهورش بحثمون تیممه. خب زمین چیه؟ زمین یکیش سنگه، یکیش خاکه، ایناس همش اینا میشه. بله، سنگ مرمر هم میشه سجده کرد روش، فرق نمیکنه. سنگ کنار به قول شما ساحل هم میشه بیارید روش سجده بکنید. محرم خاکه،
قبلا روی خاک سجده میکنه، الان یه مقدار شکل ترش میکنن که راحت تر سجده انجام بده.
تاریخ رو ببینید، خودتون ببینید تاریخ رو. پیامبر بزرگوار اسلام در مسجد النبی که حضرت نماز میخوندن روی زمین سجده میکردن. زمین گاهی خاک بوده، گاهی هم رمل بوده، شن بوده، ماسه بوده، اینا روی اینا سجده میکردن. و اتفاقا ما میخوایم سوال کنیم که چرا اهل سنت روی فرش و امثال اینها سجده میکنن؟ این خلاف سنته. پیامبر چنین کاری نمی‌کرد که. پیامبر می‌فرماید زمین، فرش که دست ساخته بشری است، نه. البته یه نکته است که شاید ایشون بفرمان که مهر که زمان پیغمبر نبوده خاک بوده. خب فرق نمی‌کنه. خاک می‌خواد به صورت پودر باشه یا شما اون خاک رو بردارید به صورت عرض می‌شود مهر در بیارید، یعنی قالب بریزید. اینم به خاطر این است که ما الان نمی‌تونیم خاک تو خونه‌های ما الان کجا زمین خاکی وجود داره؟ زمین یا موزاییک یا سرامیک ایناست. و اصلا جایی هم میخوام بریم شما میتونید یک کیسه خاک بردارید همراه خودتون برای سجده؟ نمیشه که. خب کار راحت کردن و این است که خاک رو به شکل مهر در آوردن، مهرم تمیز شما تو جیبتون تو کیفتون میذارید یا تو خونتون میذارید برای سجده میکنید، یعنی رو خاک سجده میکنید.
بسیار خوب، از حضرت علی تشکر میکنم. سوال بعدی جناب علوی از انگلستان این هست، اگر مردی همسرش رو سیلی بزنه مرتکب گناه شده، حتی اگر این کار از روی عصبانیت باشه و بعدا هم پشیمان بشه. آیا خانومی که سیلی خورده از نظر شرعی حقی داره میتونه نبخشه؟
بله که گناه کرده. بله یه وقته که ایشون میگه عصبانیت هم که از انسان سلب اختیار نمیکنه که، یعنی اینجور نبودش که حالیش نشد دیوانه بود زد. بله دیوانه ای زده، دیوانه تکلیف نداره که، و الا شخص عصبانی اختیار که داره که میتونه جلو خودشو بگیره که. پس بنابراین ظلم کرده، تعدی کرده به این عنوان که ایشون همسر من میتونم کتکش بزنم، ظلم بکنم. ظلم مطلقا حرامه. میخواد به بچه خود آدم باشه، به همسر خود آدم باشه، به غریبه باشه، به آشنا باشه، فرق نمیکنه. و وقتی سیلی رو به صورت میزنه، علاوه بر این که حکم تکلیفی داره که همون حرام بودنه و باید حلیت به طلب از خانومش، زمانم داره. زمان داره در کجا؟ در جایی که این سیلی که زده یا سرخ شده یا کبود شده یا سیاه شده، دیه داره. دیهشون سنگینه، 1.5 مثقال طلا یا 3 مثقال یا 6 مثقال، که دیگه حالا اونو دیگه بحث شده.
خواهی میکنم در سوال ها رو سریع خدمت
بله بله بله
پاسخ همه سوال ها برسیم. آقا محسن از اصفهان سوال کردن، اگر فرد مسافری نذر کرده که روز 13، 14 و 15 رجب در مسجد گوهرشاد مشهد اعتکاف کنه و قصد 10 روز نداشته باشه، این میتونه روزه بگیره یا نه؟
نذر کرده اعتکاف کنه ولی نذر نکرده روزه بگیره که. مسافره، مسافر که نمیتونه روزه بگیره که. روزه
حالا اگه نذر خود روزه رو بکنه،
بله نذر خود روزه رو اگر میکرد اشکال نداشت، یعنی نذر میکرد که من برای خداست، بر عهده من که روز 13، 14، 15 رجب که حال دیگه گذشت، ان شاء الله برای سال دیگه، نذر کرد که در مشهد روزه بگیرم، نذرش درسته. اینو بهش میگن نذر روزه در سفر. و بعدش هم میتونه وقتی این کارو که بعدش هم میتونه نذر بکنه که اعتکاف هم داشته.
حالا اگه رفتی سفر همونجا نذر بکنه،
اون بنا بر فتوای بعضی از آقایون نمیشه.
خیلی متشکر. سوال بعدی رو بیننده از ازبکستان برای ما فرستادن. آیا اشخاصی که لال و همینطور ناشنوا هستن تکلیف دارن از نظر شرعی؟ و اگر بر مکتب اهل بیت علیهم السلام از اونها دعوت کنیم، با چه راهی باید دعوت بکنیم؟ تکلیف من در قبال این افراد که شیعه نیستن چیه؟
خب ببینید تکلیف شرایط داره، ما بهش میگیم شرایط عمومی تکلیف. یکیش عقله، یکیش بلوغه، یکیش قدرته. این ستا اینا شرایط تو تمام تکالیف این شرایط هست. خب ببینم آیا این عزیزانی که کر و لال هستن عقل ندارن؟ عاقلن، خیلی هم ممکنه عقلشون از بنده و امثال بنده بیشتر باشه، مکلفه، بالغه،
خیلی هنرمندن، خیلی توانمندن،
بالغه، قدرت هم که داره، عاجز که نیستش که. پس نه بچه است، نه عاجزه، نه دیوانه است. تکلیف داره، بله تکلیف داره، منتها تکلیف به اندازه توانایی است. یعنی اینجوری بگیم، خب نماز بخونه؟ بله نماز بخونه. خب چجوری نماز بخونه؟ چجوری نماز بخونه؟ همون جوری که با دیگران تعامل میکنه. چکار میکنه با دیگران تعامل میکنه؟ لبخانی میکنه. نمازش هم لبخانی بکنه کافیه، همین مقدار، یعنی حمد و سوره و اینها رو لبخانی میکنه. خب حالا چجوری ما یادش بدیم؟ چجوری یادش بدیم؟ همونطوری که بقیه کارها رو ممکنه یاد بگیره دیگه. چجوری الان یاد میگیره؟ الان مگه این همه ما نداریم افرادی که مدارسی که معلم، استاد، دبیر، اینها همه از طریق لبخانی دارن تعلیم میکنن؟ خب اینا میتونن نماز رو یاد بگیرن. بعدش هم چشمشون که مشکل نداره، بیناییشون که میتونن کتاب بخونن، مطالعه بکنن. ما الان به حمدالله داریم دوستانی که حالا در ما در خدمتشون بودیم و تربیت شدن اینها تو کلاسای ما، الان در کل کشور جمهوری اسلامی ایران به حمدالله برای عزیزان کرولال برنامه احکام دارن، از راه‌های بسیار بسیار زیادی مفصل کانال دارن، ارتباط دارن در کل شهرستان‌ها، احکام یاد میگیرن و سوالاتشون جواب داده میشه. اینجوری نیست که امکان نداشته باشه، این امکان وجود داره. به اندازه تواناییشون بله مکلفن. و این که حالا ایشون فرمودن که خب ما میخوام مثلا تبلیغ کنیم بیان سمت شیعه، خب کتابشون میدید مطالعه میکنن، یا اگر کسی وارد باشه با زبان اشاره میتونه با اونها کار بکنه.
متشکرم. سوال بعدی رو بیننده محترمی که شما تلفن همراهشون هم اینجا یادداشت شده فرستادن، که رقصیدن زن برای همسرش حرامه؟
رقص زن برای شوهر رو هیچ کس تحریم نکرده. رقص زن برای شوهر یا شوهر برای زن رو همه فقها جایز.
من فقط رسیدن دیگه، یعنی ابزار آلات موسیقی.
بله بله، اون یه بحث دیگه است. یه وقت میخواد ترانه روشن بکنه، مثلا میخواد موسیقی باشه. نه نه نه، صرف سوال فقط در مورد صرف رقصیدنه. صرف رقصیدن زن و شوهر بدون اینکه کس دیگه ای باشه، کس دیگه ای نباشه، حتی اولادشون هم نباشه، اشکالی نداره.
بیننده محترم سوال کردن احکامی که در خصوص جنابت گفته میشه آیا برای آقایونه یا اینکه نه خانم ها هم جنوب میشن، اینها هم احکامی دارن؟
البته که خانم ها هم جنوب میشن. وقتی که آمیزش میان زن و شوهر صورت میگیره، هر دو جنوبن دیگه، هر دو باید برن غسل بکنن دیگه. یکی از اسباب عرض می شود که جنابت آمیزشه، وقتی این آمیزش صورت گرفت هر دو جنوبن. بله پس خانم ها محکام جنابت دارن. بله ممکنه مرد به سبب دیگری هم جنوب بشود، مثلا فرض کن تو خوابه، تو خواب محتلم شده، اما ممکنه برای خانم ها چنین اتفاقی بیفته. این حالا بحث علمی داره خودش، که بله برای خانم ها ممکنه چنین اتفاقی بیفته اگر اطمینان و یقین 100% پیدا کرده. بله اونم جنوبه، اونم باید بره غسل جنابت.
آیا میتوان از نظر شرعی با غسل حیض نماز خوند، یعنی اونو جای وضوع حساب کرد؟
مقلد کی باشه من. فرق میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه و بعضی از آقایون مراجع میفرمان خیر، فقط با غسل جنابت است که میشه بدون وضوع نماز خوند، غسل های دیگه خیر. اما اگر عرض میشود که مقلد حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی یا بعضی از آقایون مراجع دیگه از سایت الله وحید اینها باشن، بله با غسل حیزم میتونه نماز رو بخونه، نیازی به وضو نداره.
سوال بعدی رو زهرا از امارات برای ما فرستاده. آیا با پول صدقه‌ای که جمع شده مجازیم چیزی بخریم، مثلا شیر یا چای، و به مسجد ببریم؟ در مسجد هم چای و شیر اینها درست میکنن برای مردم، و مردمی که بیشترشون فقیر هستن.
خب وقتی این صدقه نمیشه، دو تا مطلبه.
بله.
شما هدفتون این بوده که صدقه بدی، صدقه به فقیر داده میشود. شما وقتی مسجد بردید، همه مسجدی ها که فقیر نیستن که، به هدفتون نرسیدید. ولی حرام نیست. چرا؟ برای که صدقه مستحبی بوده جمع کردید دیگه، صدقه مستحبی بوده، حالا پشیمان شدید از این که بدید به فقیر، باید خرج دیگرش بکنید، خرج دیگر بکنید. ما داریم موارد دیگه. شما میکنی تو خونه فرض بفرمی صدقه ها رو جمع کردی، بعدم یه روز پشیمان شدی گفتی حالا صدقه مستحبیه، حالا نمیخوام به فقیر بدم، برم بدم به مسجد، عیب نداره. این صدقه مستحبی هست، تا زمانی که به فقیر ندادید اختیارش با خود شماست، مشکلی نداره.
ممنون. خانم احمدی از آلبان در خصوص زکات سوال کردن، چه مقدار باید زکات پرداخت کنیم؟ آیا بستگی به درآمد شخص داره؟
کی بخواد زکات بده آخه؟ آخه این خانومی که سوال میکنه اونم در آلمان، طبیعتاً زکات بر عهده‌اش نیست. زکات مال کشاورزی است که گندم میکارد یا جو میکارد، مال باغداری است که یا تاکستان انگور دارد یا نخلستان خرما داره. پس بنابراین بر ماها زکات واجب نیست. نمیدونم حالا ایشون زکات رو شاید آخه بعضیا میگن
دام هم تعلق میگیره.
دام امروزه خیر. چرا؟ برای اینکه دامداری اگر واقعا جوری باشه که دام رو با علوفه مجانی در طول سال این دام رو تغذیه بکنه، بله در طول سال علوفه مجانی، الان من بعید میدونم چنین چیزی اتفاق بیفته.
اگر علوفه مجانی بده اون وقت زکات داره.
بله بله کل سال.
آره، کل سال.
ما که الان نمیگیم معمولا دام رو، برای اینه که یا میره تو مرتع، مرتع رو اجاره میکنه پول میده.
بله.
یا زمستون باشه با علوفه ارشاد دستی که پول داده خریده. لذا معمولا برای گاو و گوسفند و بز و امثال اینها زکات واجب نمیشه. ولی تو اون چهار مورد هست، اونم نه بر ما. نمیدونم حالا بعضیا کلمه خمس و زکات رو با هم به کار میبرن، فکر میکنن منظور از زکات مثلا همون خمسه. ولی اگر منظورشون همون زکاته که تو احکام میگه، نه اون بر عهده ماها نیست.
بعضی اینطوری هست آقا بحث زکات خمس رو با هم اشتباه می‌گیرن.
همین عرض کردم.
خب حالا اگر این خانم منظورشون زکات بود حتی، و به هر حال این غلات اربعی که نام بردید در اختیارشون بود و زکات بهش تعلق گرفت، یا نه اصلا بگیم منظورشون خمس بوده، سال بعدیشون متردد بر این مباحثه که آیا زکات رو تنها به شیعه فقیر باید داد یا خیر میتوان به فقیر اهل سنت هم داد.
خب اگر زکات اصطلاحی منظورشون هشت مصرف داره، مصرفش یکی نیست، مثل خمس نیست آخه. خمسه که نصفش سهم امامه، نصفش سهم سید فقیره، همین. و سید فقیر باید به شیعه فقیر داد. اما زکات نه، زکات هشت مصرف داره، یکی از مصارفش این است که به فقیر بدید. بله اگر فقیر میخواید بدید، به مصرف فقیر میخواد برسه، بله، باید فقیر شیعه دوازده امام باشه.
زهرا از پاکستان سوال کردن، برادرم به من پول زیادی داده، آیا خمس داره؟
هدیه داده؟ هدیه است دیگه، مقلد کی هستن؟
ننوشته.
بله اگر باقی بر تقلید حضرت امام یا به نظر مقام رهبری میخوان عمل بکنن، خمس نداره، به فتوای بقیه آقایون مراجع خمس داره.
بله. سوال دوم همین بیننده محترم این است که زنی که مهریه‌ش رو بگیره آیا خمسش باید بده؟
مهریه خمس نداره، حتی اگر چند سالم بمونه مهریه خمس نداره.
سارا از انگلستان سوال کردن، نمازهای قضای گذشته که روزش و وقتش فراموش، روزهاش و وقتش فراموش شده باید چطور خونده بشه؟
منظورشون چیه؟ تعدادشو نمیدونن؟
هم روزاشو و هم وقتش.
یعنی چی؟
یعنی نمیدونه که چند تا نماز، چه تعداد نماز، و هم خدمتتون عرض کنم که
چه نمازی؟
چه نمازی؟
اون که نمیدونه چه نمازی مقدار مشکل میکنه کار رو.
اما صبح قضا چه نماز رو؟
نمیدونن که چه نمازی. خب ببینید، یه وقت هست میگیم که آیا احتمال میدید نماز صبح قضا شده باشه؟ میگه شاید ولی یقین ندارم. خب هیچ. احتمال میدید نماز 4 رکعتی قضا شده باشه؟ میگه آره نماز 4 رکعتی قضا شده. مونده اون نماز 4 رکعتی ظهر بود، عصر بود، چی بود؟ اونجا چی بهش میگیم؟ میگیم نماز 4 رکعتی قضا بکن، نیت ظهر و عصر نکن، به نیت مافز زمن جام بده. چون نمیدونه چه نمازیه.
عشا چی؟
نیت چه نمازی بکنه؟ نمیدونه عشا بوده، نمیدونه ظهر بوده، عصر بوده، اینه. به تعدادی که یقین داره 4 رکعتی بخونه، تعیین نکنه که ظهر، عصر یا عشا، و به نیت مافز زمن. چون نمیدونه چه نماز. اما اینکه تعداد نمیدونه چقدر بوده، به اندازه که یقین دارد انجام بده، حداقل، حداقل یقینی انجام بده، بیشتر از اون که دیگه شک داره نیازی نداره.
0919-2522 سوال کردن که من ماهیانه مبلغی از بنیاد شهید دریافت میکنم و چون مقلد مقام معظم رهبری هستم و این هبه محسوب میشه، اگر برای منزل این پول رو هزینه کنم، یعنی خونه خریداری کنم، سر سال خمسی باید خمسش رو بدم؟
ندیه خودشون جواب رو دادن دیگه. به نظر مقام رهبری هدیه خمس نداره. بله. جمعم بشه، خونم باش بخرم، خمس نداره.
فرهناز طهماسب از آمریکا سوال کردن، لطفاً در خصوص اسپرم اهدایی از طریق فرد ناشناس در کلینیک های باوری از طریق IVF برای فرزنددار شدن بفرمایید که این درست هست یا نه.
خب این که بحث خیلی دقیقیه و مفصلم هست، نمیدونم من الان تایی یکی دو دقیقه، چون این بارها هم جواب دادیم.
دو دقیقه فرصت هست.
بله حالا دو دقیقه. ببینید این اسپرمی که مال فرد ناشناسه یا اصلا فرد شناس فرق نمیکنه، اینی که ایشون میگن اسپرم فریز شده تو بانک اسپرم، معلومه مال کیه. الان به این خانم میگن که خیلی خب مثلا همسر شما مشکل اسپرم داره، بیاد ما اسپرم به شما میدیم و با تخمک این خانم ترکیب میکنن، بعد چیکارش میکنن؟ بعد به صورت جنین وارد رحم میکنن، بعدم بچه به دنیا میاد.
لقاح خارج رحمه.
بله. بله لقاح خارج رحمه، لقاح مصنوعیه بهش میگن، خارج رحمه، بعدش هم وارد رحم میکنن و بعدش هم مراحل رو میگذرونه. خب ببینید این بچه کیه اون وقت؟
اصل این کار جا چوک میدونه؟
اصل این کار که جایز نیست، طبق فتوای مشهور فقها، مشهور فقها. حالا اصلا ما به فرض میگیم که جایز باشه، نفس این کار جایزه، ولی پیامدها و عواقبش چیه؟ شما این بچه رو بچه کی میدونید؟ چون بچه متولد میشه بر اساس اون نطفه و اسپرم. این اسپرم مال کیه؟ پدر معلوم نیست، این پدر معلوم نیست. وقتی این مشکلات زیادی داره، مشکلات حقوقی داره تو باب ارثش، تو محرمیتش، اینا همش مشکله. یعنی شوهر این خانم پدر این بچه نیستا.
حالا اگر کسی مسلمانی این کار رو کرد، اصلا این کار حرام بود ولی انجام داد، این بچه که بینید میاد ولد الحرام که
نه
فادی کار حرامی
مرتکب شده. بله کار حرامی کرده. بچه در این
احکامش باید داره
بله بله بچه در این حال بچه این زن هستا، چون بله این خانم است که داره
حملش میکنه
بله و زایمان میکنه. منتها نسبت به شوهرش، بله بچه شوهرش نیست، پیامدهای بدی داره دیگه. اینا مشکلاتیست.
خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور. من عذرخواهی میکنم باز از عزیزانی که نرسیدیم سوالشون رو خدمت کارشناس محترم برنامه بگیم تا پاسخ بشنون، انشالله در برنامه بعدی یعنی شنبه آینده که خدمت شما عزیزان هستیم این سوالها رو خواهیم خوند. استاد وحیدپور از حضور حضرت علی ممنون.
خواهش میکنم، بنده متشکرم و التماس دعا داریم از همه بینندگان عزیز و ارجمند.
از شما بینندگان صمیمی شبکه جهانی ولایت ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله همیشه شاد و سرافراز باشید.